بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ويشهد لما ذكرنا من حكومة أدلة الشعب وعدم معارضتها للأحكام الأصلية حتى يحتاج إلى المرجع استشهاد الإمام في كثير من الأخبار بهذا الأمور. فرمودم که یکی از مصدقات خیار مجلس این است که در ضمن عقد شرط سقوط بکنند. مرحوم صاحب جواهر از کلماتشون استفاده شد که ایشون بین این دو دست جدید، یعنی المؤمنون عند شروطهم و دلیل خیار که البیعان بالخیار هست، ایشون یک تعارضی رو پذیرفتن و در صدد برآمدن که ببینن کدام یک از این دو دست دلیل مرجح داره. اون هر جا مسئله تعارض مطرحه، مسئله مرجحات باب تعارض اونجا پیاده میشه. مرحوم شیخ انصاری علی الله مقامه الشریف فرمودن به نظر ما بین ادله شرط المؤمنون عند شروطهم و ادله خیار تعارضی وجود نداره، بلکه ادله شرط بر ادله خیار حکومت داره. اون وقت در ضمن بیانات و مطالبشون فرمودن که ما معتقدیم که احکام اصلیه اولیه که برای یک سری از امور هست، اون احکام رو ادله شرط میاد بر می‌داره. یک فعلی که حکم اولی او اباحه است، ادله شرط میاد او رو تبدیلش میکند به وجوب. اگر در ضمن یک عقدی باید گفت این جنس رو میفروشند به شرط اینکه دو روز هم برای من کاری رو انجام بدی، به مشتری گفت و مشتری هم قبول کرد، این شرط یعنی این مشروط که خود همین فعل هست، حکم اولی او عبارت از اباحه بوده. قبل از این شرط این شخص میتونسته برای این کار کنه و میتونسته کار نکنه، اما حالایی که به عنوان شرط واقع شد، ادله شروط میاد میگوید این فعل حکمش میشود حکم وجوبی. این نظر شیخ و مشهور فقهاست که ادله شروط میان احکام اصلیه اولیه را بر میدارند. اون رخ میفرمایند برای این مطلب که بین المؤمنون عند شروطهم و ادله خیار تعارض وجود نداره، میفرمایند ما روایاتی داریم که در این روایات خود ائمه علیهم السلام آمدن به حدیث المؤمنون عند شروطهم استشهاد کردن. یک روایت رو شیخ نقل میکنن، روایت این است که مردی دارای پدری هست که این پدرش عبد برای یک مولاییه، اون مولا آمده یک کنیزی را به یعنی کنیز خودش رو به ازدواج این عبد در آورده، اون کنیزم با مولا عقد مکاتبه بسته، یعنی به این معنا که یک مقداری مال رو بده و بعد از دادن اون مقدار مال اون کنیز آزاد بشه. این شخص یعنی این پسر اون عبد میاد به این زن میگوید که من بقیه پولی را که به مولا بدهکاری به تو میدم که تو به مولا بپردازی و آزاد بشی، اما به شرط این که بعد از این که آزاد شدی اون نکاح بین خودت و بین پدرم را فسخ نکنی. چون در جای خودش گفتن که اگر کنیز بعد از این که آزاد شد، یک کنیزی که مولا او رو به ازدواج یک کسی در آورده، بعد از این که آزاد شد او نسبت به نکاح خودش خیار فسخ داره، میتونه نکاح خودش رو باقی بگذاره و میتواند نکاح خودش رو به هم بزنه. اینجا این کسی که پسر اون عبدی سعد شوهر این کنیزه و این کنیز به عنوان مکاتبه به اون کنیز میگوید من بقیه پولی رو که به مولا بدهکاری به تو میدم تو به مولا پرداخت کن، آزاد بشو، اما به شرط این که بعد از این که آزاد شدی اون نکاح خودت رو با پدر من فرض نکنی. از امام سوال میکنن که آیا چنین شرطی درسته یا درست نیست؟ امام میفرمان بله این شرط درسته. اون وقت خود امام استشهاد میکنن به حدیث المؤمنون عند شروطهم. خب این شاهد بر این معناست که المؤمنون عند شروطهم که دلیل شرطه میاد احکام اولیه اصلیه را بر میداره. حکم اولی این بوده که این زن بعد از آزاد شدن بتواند نکاح خودش رو به هم بزنه. حالا با این المؤمنون عند شروطهم میگه حالایی که شرط کرده که به هم نزند باید به این شرطش عمل بکنه. پس خلاصه این شد که شیخ می‌فرمایند در تمام موارد المؤمنون عند شروطهم بر هر حکم دیگر اولی و اصلی مقدمه و حکومت داره و هیچ تعارضی بین اینها وجود نداره. من مرحوم شیخ می‌فرمان خب تا اینجا ما اثبات کردیم که با شرط سقوط در ضمن عقد این خیار ساقط میشه و تمسک کردیم به دلیل المؤمنون عند شروطهم. اما می‌فرمایند معذاره چه اشکال در اینجا نسبت به چنین شرطی مطرح شده که ببینیم آیا این سه اشکال صحیحه یا قابل جوابه. ابتدا اشکالات رو بیان میکنن بعد شروع میکنن یکی یکی جواب دادن. اما اشکال اول در اینجا میفرماین که کبرای کلی این است که شرطی واجب الوفاست که در ضمن عقد لازم باشه. چرا؟ چون اگر یک عقدی لازم نبود و جایز بود مثل عقد هبه، شرطی هم که در ضمن او واقع بشود اونم واجب الوفا نیست. پس این کبرای کلی رو ما داریم. لزوم شرط متوقف است و لزوم عقد. عقد باید اول لازم باشه تا اینکه اون شرطی که در ذهنش هم هست واجب الوفا باشه. اون وقت اشکال این است که ما در اینجا میخواییم لزوم عقد را از راه شرط اثبات کنیم، یعنی بگیم متبایعین وقتی که دارن معامله را انجام میدن اگر شرط سقوط خیار مجلس کردن این شرط سقوط سبب می شود که عقل لازم بشه. پس می خواهیم لزوم عقل را با لزوم شرط درست کنیم و این میشه دو. از اون طرف گفتیم لزوم شرط متوقف بر لزوم عقده. چرا؟ چون گفتیم اگر یک عقدی لازم نباشه و جایز باشه نمی شود عقد جایز باشه و شرط لازم باشه. شرطی لازم است که در ضمن عقد لازم باشه. پس این یک طرف دو که لزوم شرط متوقف بر لزوم عقده. اون وقت در ما نحنفی ما میخواییم لزوم عقد رو با لزوم شرط درست کنیم. در ما نحنفی برای این که بگیم متبایع این خیار مجلس ندارن میگیم به خاطر این که شرط سقوط خیار در ضمن عقد کردن، یعنی شرط سقوط خیار را علت قرار بدیم برای لزوم عقد، یعنی لزوم شرط را علت قرار بدیم برای لزوم عقد. و هازا دور این اشکال اول. اشکال دوم این است که در بحث شروط بیان می کنند یکی از شرایط صحت شرط این است که شرط با مقتضای عقد منافات نداشته باشد. اگر یه شرطی با مقتضای عقد منافات داشت اون شرط صحیح نیست و باطله و قابل عمل نیست. مثلا عقد دین مقتضاش تملیکه. حالا اگر بگه من این کتاب رو میفروشم به تو، تو شرط بگه تو مالک نباشی، خب این مخالف ما مقتضای عقده. اون وقت آمدن در اینجا گفتن که این شرط سقوط خیار مجلس با مقتضای عقد منافات داره. چرا؟ میگوین از این روایتی که ما داریم البیعان بالخیار استفاده میکنیم به مقتضی و بلکه علت تامت برای خیار، همانطوری که بی علت تامت برای تملیک، بی علت تامت برای خیار، همانطوری که اگر کسی بیاد شرط بکند عدم تملیک را اون شرط باطله، شرط عدم خیار هم اونم باطله، چون مخالف با مقتضای عهد. اشکال سوم می‌فرمان حرفی است که بعضی از علمای شافعیه زدن و اون این است که گفتن چنین شرطی از مصادیق اسقاط ما لم یجب و اسقاط ما لم یجب ممتنع و بلکه عرض یعنی محاله و چیزی که محاله شرعا صحیح نیست. یعنی چه؟ می‌گویند قبل از آنی که بی محقق بشه هنوز خیار واقع نشده. خب قبل از اینکه خیار واقع نشه ما چطور بتونیم او رو اسقاط بکنیم؟ چیزی که هنوز لم یجب یعنی لم یوجد، هنوز موجود نشده، ما بخوایم او رو اسقاطش بکنیم این نمیشه. شما در ضمن عقد بی یعنی در ضمن عقدی که هنوز تمام نشده میگید شرط میکنیم سقوط خیار مجلس را، خب هنوز خیاری وجود نداره، این میشه اسقاط ما لم یجب و اسقاط ما لم یجب درست نیست. این سه اشکالی که در اینجا مطرح کردن. بعد مرحوم شیخ شروع میکنن به اینکه یکی یکی جواب از این سه اشکال رو بیان میکنن. این رو بخونیم تا بقیه. و یشهد لما ذکرنا. ما ذکرنا چیه؟ من حکومت ادلت الشرع و عدم معارضتها لل احکام الاصلیه، عدم معارضه ادله شرع با احکام اصلیه، یعنی اصلا نوبت به تعارض نمیرسه. باز تکرار میکنم کدام تعارض؟ تعارض مستقر بلا تعارض بدوی که شیعه قبول دارن، تعارض مستقر وجود نداره در اینجا. نوبت به تعارض نمیرسد حتی اینکه احتیاج به مرجع پیدا بشه. یشهد و استشهاد الامام، قائل یشهد و استشهاد الامام فی کثیر من الاخبار به هذا العموم، خود امام به عموم، یعنی به عموم المؤمنون عند شروطهم استدلال استشهاد کردن، استشهاد کردن بر کی؟ بر مخالفت کثیری از احکام اصلیه. منها صحیحت و مالک ابن حتیجه، البته اینجا یه سهوی ظاهرن از مرحوم شیخ شده، این روایت صحیحه سلیمان ابن خالده، مالک از سلیمان نقل میکنه، سلیمان از امام صادق علیه السلام نقل میکنه و در اسناد دادن همیشه به اون راوی آخری که، یعنی به حسب روایت آخر اما به حسب نقل اول، اونی که اول از امام نقل میکنه ما باید نسبت بدیم. صحیح از سلیمان ابن خالده قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل، که مردیه، کان له ابون مملوکون، یه پدری داره که این پدرش ملک یک مولاییه، عبد مولاییه، و کان تحت ابیه جاریتون مکاتبه، این پدر دارای یک جاریه، یعنی یک جاریه است که مولا آمده اون جاریه رو به پدر من چه کرده؟ تزویج کرده. اون وقت بین جاریه و بین مولا هم مکاتبم هست، که حالا مکاتبم در جای خودش خوندید دو جور داریم، مکاتبه مطلق داریم، مکاتبه مشروط داریم. اجمالش این است که باید بعد از اینکه اون مقدار پولی که بینشون قرار داد بسته شده، وقتی که تمام شد آزاد بشه، یا به هر نسبتی که داد به همون نسبت آزاد بشه. این دو جورش این جاریه مکاتبه ایست که قد عبدت بعض ما علیها، جاریه بعضی از اون پولی که باید به مولا میداده ادا کرده به مولا، یه خوردش باقی مونده هنوز آزاد نشده. فقال لها ابن العب، پسر عب به این جاریه گفت حلک ان اعینک فی مکاتبتک، آیا میخوای کمکت کنم در این عقد مکاتبه که با مولا داری؟ حتی تو عدی ما علیک، تا اون چه که بر ذمت ادا کنی پول بدیدم، اما به شرط ان لا یکون لک الخیار بعد از ذلک، به شرط این که برای تو خیار بعد از ذلک، یعنی بعد از این که این پول رو من به تو دادن و به مولا دادی و آزاد شدی، خیار بعد از ذلک علا عبی اذا انت ملک که نفسک، وقتی که تو مالک شدی، ملک تشدیدش غلطه، ملک به صورت مخفف، اذا انت ملک که نفسک، وقتی که تو مالک شدی خودت رو، یعنی وقتی که آزاد شدی دیگه خیال نداشته باشی تا بخوای نکاحت رو با پدر من به هم بزنی. هر سرم این یک قانونیه در جای خودش گفتن، اگر مولای کنیزی رو به عبدی تزویج کرد بعد از اینکه این کنیز آزاد شد، حالا به هر علتی این کنیز خودش خیار فرض داره، میتونه نکاحش رو به هم بزنه. بله؟ به شرط ان لا یکون لک الخیار، بگه غلط اضافه کنی، به شرط ان یکونه داره غلطه، به شرط ان لا یکونه کلمه نفی داره. خب قال اسمع، اون کنیزم قبول کرد، جاریم قبول کرد، و اعطاها فی مکاتبتها، اعطا کرد، عرض می شود که اون مال را در مکاتبش به این شرط علا ان لا یکون لها الخیار بعد از ذلک، یعنی بعد از این پول رو گرفت و به مولا داد. و از امام سوال میکنه یه همچین جریانی واقع شده، یعنی یه همچین شرطی واقع شده، آیا درسته یا نه؟ قال علیه السلام لا یکون لحل خیار، نیست برای اون جاری خیار. چرا؟ المسلمون عند شروطهم. امام استشهاد کردن به این روایت المسلمون عند شروطهم. خب شیخ میفرماید اینی که امام به این روایت استشهاد کردن دلیل بر این است که شرط بر احکام اولیه چیه؟ مقدمه. میاد احکام اولیه رو از بین میبره. خب بعد در اینجا یک اشکالی بر این روایت هست که شیخ میفرماید ما این اشکال رو یه جوری حل میکنیم، و اون اشکال این است که ظاهر روایت اینه اون چه که بین این پسر و اون جاری واقع شده یک شرط ابتداییه. شرط ابتدایی یعنی شرطی که در ضمن یک عقدی واقع نشده، و شرط ابتدایی مشهور قریب به اتفاق میگویند که لازم الوفا نیست. شیخ میفرماید که گرچه ظاهر خبر یک چنین چیزیه، اما چون ما اجماع داریم بر این که شرط ابتدایی به درد نمیخوره، همین اجماع قرینه میشود که ما این مورد روایت را هم بکنیم بر این که این پسر با این جاریه چنین شرطی را در ضمن یک عقد لازم کرده یا مصالحه کرده است. گفته من مصالحه میکنم در مقابل اینکه تو اسقاط خیار کنی، منم این پول رو به تو بپردازم. و روایتو هر کنم این جواب از یک اشکاله. اشکال این است که این روایت در مورد خبر ابتداییه. خب دقت کنید، مستشکل میخواد این رو دیگه دنبالش بیاره. وقتی در مورد شرط ابتدایی شد، این روایت در مورد شرط ابتدایی شد، نتیجه این است که این روایت رو فقها بهش عمل نکردن، چون فقها شرط ابتدایی رو لازم الوفا نمی دانن. و اگر فقها به یک روایتی عمل نکنن، نتیجه این است که اون روایت اعتبار ثابت میشه، دیگه قابلیت استشهاد هم نداره. مستشکل یه همچین هدفی رو دنبال میکنه. شیخ میفرماد و روایتو محمولتون به قرینه الاجماع علا عدم لزوم شروط الابتدائیه. چون اجماع داریم بر این که شروط ابتدائیه لازم نیست، محمولتون علا صورت وقوع الاشتراط فی ضمن عقد لازم، که اشتراط در ضمن این عقد لازم واقع شده. یا حمله بر این مورد میکنید، اول مصالحه علا اسقاط الخیار، یعنی اصلا خودشون یه عقد صلحی رو برقرار کردن، گفته مصالحه میکنم در مقابل اینکه تو بگی اسقاط خیار میکنم، منم این پول رو به تو بپردازم. مصالحه بر اسقاط خیار. خب بگید آقا خیار هنوز نیامده، هنوز این زن آزاد نشده، تا آزاد نشه خیار برای پسخ نگاه نداره. این فرمت المتحق سببه، سبب خیار که آمده، سبب خیار همین عقد مکاتبه. همین مقدار که سبب خیار آمده باشه برای این مصالحه کافیه. این المتحق جواب از این اشکاله که این خیاری که هنوز نیامده چطور میخوان نسبت به اسقاط این خیار این بچه و اون کنیز با یک دیگر مصالحه کنن؟ جواب این است که خود خیار نیامده اما سببش آمده. همین مقدار که سببش آمده کفایت برای مصالحه میکنه. اسقاط الخیار، المتحق صفت خیاره، المتحق سبب وهو سبب خیار، گل مکاتبه به ذالک المال، عرض می شود که به سبب مکاتبه. وقت این به ذالک المال متعلق به اسقاطه. المصالحه على اسقاط الخیار به ذالک المال. خوب دقت کنید، این المتحق سبب وهو بالمکاتبه که رو باید توی پرانتز قرار بدید، بذالک المال متعلق به اسقاط، یعنی مصالحه در اسقاط خیار در مقابل مال. نه کیف کان فالاستدلال فیها، کیف کن، حالا این روایت رو بر هر چی هم بکنیم، هم بکنیم بر اونجایی که در جن یک عقدی بوده، یا هم بکنیم بر مصالحه، استدلال در این روایت به قاعده شروط در نفی خیاری که ثابت است به عمومات دلیل علی حکومتها علیها، دلیل بر حکومت شروط و قاعده شروط علیها بر اون عمومات است، لا معارضتها، یعنی همین که امام در ذیل روایت فرموده المسلمون عند شروطهم، این دلیل بر این است که این بر بقیه ادله، بر بقیه ادله عامه‌ای که احکام اولیه رو و اصلیه رو بیان می‌کند مقدم است. دیگه نوبت به مسئله معارضه نمی‌رسد تا ما بیایم بگیم خب این دوتا معارضن. تعارض رو خوندید در اصول، تعارض بعد یعنی دوتاشون در عرض یک دیگر و نافی یک دیگر باشن، این او رو نفی کند و بالعکس. اما مرحوم شیخ می‌فرماید اینجا اینطور نیست، ادله شروط مقدم است، دیگه نوبت به لا معارضت ها، یعنی اینطوری نیست که قاعده شروط با اون عمومات معارضه کند، المحوجه، معارضه ای که احتیاج دارد الا التماس مرجه، یعنی وقتی پای معارضه در کار آمد باید بریم سراغ مرجه ها. نه قد یستشغل التمسک، خب این بحث تمام شد. می‌فرماید حالا قد یستشغل التمسک به دلیل شروط المقام من وجوه، ما تا اینجا مشکل المؤمنون عند شروطهم را با البیان بالخیار حل کردیم، گفتیم اصلا نوبت به تعارض نمیرسه، المؤمنون عند شروطهم بر البیان بالخیار مقدم و حکومت داره. حالا میفرماین در استدلال و المؤمنون عند شروطهم یک اشکالات دیگری در اینجا شده. الاول ان الشرط یجب الوفاء به اذا کان العقد المشروطی لازما، که کبرای کلی بیان میکنن، میفرمان شرط در صورتی وفاء به او واجب است که عقدی که مشروط است، که اذا کان العقد المشروطی، یعنی عقدی که این شرط در او وجود داره، اون عقد لازمه. چرا؟ لأن الشرط فی ذن العقد الجائز، اگه یه عقد جائز بود مثل هبه، لا یزید حکمه علی اصل العقد، حکمش دیگه زائده بر عقد نمیشه، فرق که نمیتونه زائده بر عقد باشه. اگر یه عقدی خودش جائز بود قابل به هم زدن هست، شرط در ذمه اون هم لازم نیست. دل هوه یعنی شرط در ضمن عقد جائز مانند وعده است. شما اگر به کسی وعده دادی، گفتید من ساعت فلان میام در فلان محل، خب وعده رو اندازه برخلاف اون چی که در ذهن عموم متشرع وجود داره، وعده رو مشهور قریب به اتفاق فقها واجب العمل نمیدونن، وعده رو مستحب میدونن. لذا آرای بله بله، خب اینها رو علما نمیگن. عرض میشود که در جای خودی ثابت شده که ها روی ادله و موازین فقهی مشهور طریق اتفاق فقها وعده رو واجب الوفا نمیدونن. شیخ هم یکی از اونها میفرماید شرط در ضمن عقد جائز این مانند وعده است که وفاء به اون مستحب و البته واجب نیست. خب حالا میگیم اشکال چیه؟ میفرماید پس تا اینجا یه مقدمه درست کردیم و اون این است که لزوم شرط توقف و لزوم عقد داره. حالا میفرماید فلزوم و شرط یتوقف علی لزوم العقد، این نتیجه عبارت قبله. حالا شما میخواید در ما نحن فی با شرط سقوط خیار مجلس عقدشو بکنید، از خیاری بودن در بیارید و اون عقد رو بکنید لازم. پس میخوایید لزوم عقد رو با لزوم شرط درست کنید. ولو ثبت لزوم العقد به لزوم شرط ثبت الدور، لازمت دور زور لازم میاد. بیان دور خیلی روشنه که توضیح دادی. اشکار دوم افسانی این نهاز شرط، یعنی شرط سقوط خیار، مخالفون لمختزل عقل حالا ماهو و ظاهر و قولهی البیان بالخیار. یعنی چه ظاهر البیان؟ ظاهر البیان است که به علت تامنست برای خیار، همانطوری که به علت تامنست برای تملیج، علت تامنه برای خیارم هست. فشترات و عدم کونه هما، زمیر باید بسیار تصدیه باشه، کونه هما بالخیار، یعنی اگه شرط کردن که بایه و مشتری خیار نداشته باشن، این اشتراطون لعدم بعض مقتضیات هم مثل این است که شرط بکنن تملیک محقق نشه. چطور تملیک مقتضای عقد بیعه؟ بیعه علت تامست برای تملیک. این جام همینطوره. این هم اشکال دوم. اشکال سوم این است که مستدل لقهی بعض و شافعیه، دلیل شافعیه بر عدم جواز اشتراط سقوط و اون چیه؟ گفتن من ان اسقاط الخیار فی ضمن العقد اسقاط لما لم یجب، اسقاط خیار در ضمن عقد اسقاط لما لم یجب، یعنی لم یتحقق. یجب یجب رو به وجوب شرعی نیست، اسقاط ما لم یجب یعنی ما لم یتحقق، اسقاط چیزی که هنوز تحقق پیدا نکرده. چرا؟ لأن الخيار لا يحدث إلا بعد البيع، خيار بعد البيع، فإسقاطه فيه، إسقاط خيار در بيع كإسقاطه قبله، مثل إسقاط خيار قبل البيع. شما چطور هنوز تا بيع واقع نشده میتونید بیاید بگید خب خيار مجلس در این بيع رو ما إسقاط کردیم؟ نمیشه، تو هنوز خياری نیامده. در ضمن بی هم که هنوز بی تمام نشده و خیار نیامده، مسئله این چنینه، میشه اسمانند اسقاط خیار قبله، یعنی قبل البی. حالا شیخ میفرماد هازا این سه تا اشکال، ولیکن شیء من هذه الوجوه لا یصلح للاستشکال. شروع میکنن به جواب دادن از هر سه اشکال، اما جواب از اشکال اول که مسئله اشکال دوره، مرحوم شیخ می‌فرمایند که این اشکال دور در صورتی درست است که ما لزوم شرط و لزوم عقد را دو التزام متقایر با یک دیگر بدانیم. اگر لزوم شرط و لزوم عقد دو التزام باشند اولا و مقایر با یک دیگر باشند ثانیا، اون وقت این دور در اینجا به وجود میاد. اما در مواردی که لزوم شرط عین لزوم عقد باشه، دو التزام متقایر با یک دیگر نباشه، تفکی که بین این دوتا نباشه، اونجا دیگه دور لازم نمیاد. در مانحنفی مسئله همینطوره. او وقت میخوان این رو توضیح بدن، میان یه مقداری از جهت فنی میفرمان ما یه عمومی داریم به نام المؤمنون عند شروطهم. المؤمنون عند شروطهم میگه به هر شرطی باید عمل کنه. خب از این عموم دو مورد یقینا خارج شده. یک، شروط ابتداییه، یعنی شروطی که در ضمن عقد نیست. دو، شروط واقعه در ضمن عقود جائزه. اگر یک شرطی در ضمن عقد جائز باشه، این خارج شده. این دو مورد یقینا خارج شده، اما در مانحنفی نه از مورد اول نه از مورد دوم. چرا؟ در مانحنفی وقتی که در ضمن به شرط سقوط خیار مجلس می کند، این شرط یک التزامی غیر از التزام به خود عقد نیست. در عقود دیگر میگه آقا این رو می فروشم به شما به شرط اینکه دو روز بیای برای من کار بکنی، این شرط یک التزامی در ضمن یک التزام دیگر، دو تا التزام در عقود جایزه. وقتی میگیم خود عقد جایزه، شرط در ضمن او هم نمیشه لازم باشه، اون دو تا التزامه. اما در مانعنفی این چنین نیست. در مانعنفی وقتی میگه من شرط میکنم سقوط خیار مجلس را، یعنی میگه من شرط میکنم لزوم عقد را. پس این شرط عین لزوم عقده، این التزام التزام دیگری مقایر با التزام به عقد نیست. ما اصلا اینجا دو تا التزام نداریم، دو تا لزوم نداریم تا بگیم این لزوم متوقف بر این لزومه و این هم متوقف بر این، پس دو لازم میان. این عرض جوابیست که از اشکال اول بیان می کنند. اما اول فلان الخارج من عموم شرط، اونی که از عموم المؤمنون عند شروطهم خارج شده، دو مورده. یک، از شروط الابتدائیه. چرا؟ لانها کالوعد، شروط ابتدایی مانند وعده مستحب الوفاست. دو، الواقعه، یعنی از شروط الواقعه فی ضمن العقود الجائزه، شروطی که در ضمن عقود جائزه. حالا جائزه یعنی یا جائزه بالذات یا جائزه بالخیار. جائزه بالذات مثل هبه، جائزه بالخیار مثل بیع، مع بقائها علی الجواز، در صورتی که اون عقود باقیه بر جواز باشن. یعنی اگر یک عقدی باقیه بر جواز باشه، شرطی که در ضمن اون عقد هست، اون شرط هم جائز الوفا، لازم الوفا نیست. یعنی اگر یه عقد جائزی داشت، این عقد جائز بعدا شد لازم، شرطی هم که در ضمن اون هست، اونم میشه لازم. اما اگر این باقیه بر جواز مون، شرطی هم که در ضمن این عقده، اون شرط هم جائز الوفا، واجب الوفا نیست. مع بقائه ها، یعنی مع بقائه اون عقود بر جواز. خب میگیم آقا چرا همچین حرفی میزنید؟ چرا میگید در عقود جایزه شرط واجب الوفا نیست؟ لأن الحکم باللزوم شرط، بگیم شرط لازمه، از اون طرف مع قرض جواز العقد المشروط به، عقدی که مشروط به اون شرط، بگیم اون عقد جایزه، مما لا یستمعان، این دوتا قابل جمع نیست. به این خود عقد قابل به هم زدنه، اما شرطی که در ضمن این عقده، به درکت این عقد اصلا اون شرط اعتبار پیدا کرده، به این او واجب الوفا، این نمیشه. لأن شرط تابعون و که تقیید للعقد المشروط به، شرط مثل قید میمونه، اگه مقید منتفی شد قیدم منتفی میشه، اگه مشروط منتفی شد شرطم منتفی میشه. خب ها اینجا ببینید شیخ میفرماید پس ما یه المؤمنون عند شروطهم داریم، این دو مورد ازش خارج شده. حالا میفرماید این دو مورد هم اونجایی که شرط ابتداییه، هم اونجایی که شرط در عقود جایزه، ما دو تا التزام داریم، یکی التزام شرطی، یکی التزام عقدی. یک التزام مستقلی داره، یعنی عبارت جامع و قدر مشترکش اینه، در شروط ابتدائیه و شروط واقعیه در ضمن عقود جایزه، شرط خودش یک التزام مستقلی است. اما در مانعنفی مسئله این چنین نیست. اما اذا کان نفس و معد شرط لزوم ذلك العقد المشروط به، اگر معدای شرط خودش، یعنی معنای شرط، لزوم همان عقدی باشه که مشروط به این شرط شده، کما فی مانعنفی. خب میگیم این یعنی چه؟ برای ما روشن کنید. مثلا یعنی لا التزام آخر، شرط خودش التزام دیگر نباشه. لا التزام آخر مغایرن به التزام اصل العقد، فلزومه ثابت به مقتضا عموم وجوب الوفاء بالشرط، اون لزومی که ثابت است به مقتضای المؤمنون عند شروطهم، این لزوم عین لزوم العقل، دیگه ما دو تا لزوم نداریم. تا شما برای ما زور درست کنید بگید لزوم عقل یتوقف علی لزوم الشرط و لزوم الشرط یتوقف علی لزوم العقل، فلا یلزم تفکیک بین التابع و المتبوع فی اللزوم و الجواز. حالا که دو تا شیعه نداریم، دو تا التزام نداریم، تفکیک اصلا به وجود نمیاد، چون تفکیک در جایی است که دو ایجاب در کار باشه. اون با ادله خارج میکنه، یعنی دلیلی که میاد تخصیص میزنه المؤمن عند شروطهم رو، یعنی وقتی که فقها میگن آقا شروط ابتدایی لازم الوفا نیست طبق ادله‌ای که دارن، همان ادله میاد المؤمن عند شروطهم رو چه میکنن؟ تخصیص میزنه. یا شروط واقعی در ضمن عقود جایزه واجب الوفا نیست، اونم میاد تخصیص میزنه. اما جواب از دلیل دوم، اشکال دوم، مرحوم شیخ در حقیقت از اشکال دوم دو جواب میدن، که این دو جواب یه مقداری عبارات مرحوم شیخ اینجا اضطراب داره و اینجا هم مرحوم سید فرموده است که در عبارات شیخ یه مقداری تحافظه و خود سید به یک سبک خیلی روشنی آمده مراد واقعی شیخ رو بیان فرموده. اشکال دوم این بود این شرط با مقتضای عقل چیه؟ مخالفت داره. جوابی که شیخ میدن، اولا میفرمایند که ما قبول نداریم که عقد مطلقا اقتضا بکند خیار مجلس را. مطلقا یعنی چه؟ یعنی چه شرط سقوط بشه و چه شرط سقوط نشه. بله عقد اقتضا دارد خیار مجلس را فی صورت فقدان شرط، اگر این شرط نباشد. اما اگر این شرط سقوط خیار باشد دیگه اونجا اون عقد اقتضای خیار نداره. به عبارت اخرى شیخ می فرماید اگر عقد مطلقا طبیعت عقد من حیث و هیهیه اقتضا داشت یا علیت داشت برای خیار، این اشکال شما درست بود. در همون مثالی که عرض کردم که عقد دیل علت برای تملیکه، دیل طبیعتش من حیث و هیهیه مطلقا در همه شرایط اقتضای تملیک داره، اما خیار اینچنین نیست، بلکه عقد اقتضای خیار دارد به شرط لا. به شرط لا یعنی به شرط این که شرط سقوط خیار مجلس نشده باشه. این جواب اولی که مرحوم شیخ در اینجا میدن. جواب دومی که در اینجا میدن این است که در فرضی که ما بپذیریم که عقد مقتضا مطلقا اقتضای خیار داره، مطلقا جمع بین دلیل شرط و این که عقد مطلقا اقتضای خیار داره این است که بیایم بگیم اونجایی که شرط سقوط می شود اون شرط باید وفا بشه. حالا چرا چراش در تفسیر عرض می کنیم؟ و اما ثانی فلان الخیار حق للمتعاقدین اقتضاه العقد، خیار حق برای متعاقدین که عقد اقتضا می کند، لو خلی و نفسه، این اگه خودش باشد و خودش، فلا ینافی سقوطه به شرط، منافات ندارد سقوط خیار را به سبب شرط. یعنی چه؟ میفرماید به عبارت اخرى المقتضی للخیار العقد به شرط لا، مقتضی خیار عقد به شرط لا، لا طبیعت العقد من حیث و هیهیه، نه عقد من حیث و هیهیه. به شرط لا یعنی چه؟ یعنی به شرط عدم شرط سقوط خیار مجلس. این به شرط لا رو معنا کنید، یعنی به شرط عدم چی؟ عدم شرط سقوط خیار مجلس. عقد اقتضای خیار دارد به شرط این که متعاقدین شرط سقوط خیار مجلس را نکرده باشد. لا یعنی لا یقتضی طبیعت العقد من حیث هی و هی و خیار را، این همونی بود که ما ازش تعبیر به مطلقا می کردیم. یعنی اگر بیان بگیم آقا عقد مطلقا اقتضای خیار داره، مطلقا یعنی که شرط سقوط بشه که نشود، این اشکال شما درست بود. حتی لا یوجد بدونه، یعنی لا یوجد العقد بدون الخیار، این لا یوجد بدونه نتیجه این است که بگیم طبیعت عقد من حیث هیه هیه اقتضای خیار داره. مثل این در باب تملیک ما میگیم طبیعت بی اقتضای تملیک داره، حتی لا یوجد بی اون که درش چی باشه الا این که درش تملیک باشه. اما اینجا این چنین نیست. و قوله البیان بالخیار، بگیم آقا البیان بالخیار ازش اطلاق فهمیده نمیشه، ازش نمیفهمیم که بی علت تامه خیار است مطلقا. میفرماد چرا؟ و این کانه به ظهورون فل علیت تامه الا ان المتبادر من اطلاقه صورت الخلوف ان شرط سقوط، اونی که تبادر میکند صورت خلوف و از شرط سقوطه. یعنی بیعی که خالی از شرط سقوط باشد این علت تامه برای خیار مجلس. حالا این معه رو که جواب دوم شیخ از اشکال دومه، ببینید حاشیه مرحوم سیدم ببینید، انشاءالله توضیحش رو فردا عرض میکنید. و صلی الله علی محمد و آله. یعنی لا یوجد العقد بدون الخیار.